بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. درسمون راجع به حدیث هشتم بود از صفحه 166 کتاب توحید بها جلد 4. بحث راجع به معانی اسماء. باب اول مغایرت بین اسم و معنا و ان المعبود و المعنا و الاسم و حادث. روایت بسیار مهمی بود که عرض شد، از کتاب های مختلف هم استفاده کردیم برای توضیحش. یه بحثی هم علامه طباطبایی در رابطه با همین وساطت اسما در خلقت در جلد 16 فارسی ذیل آیه شریفه ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون. 180 اعراف. در صفحه 247 تفسیرش رو شروع میکنن و یک بحثی دارن در صفحه 261 تحت عنوان گفتار در پیرامون اسماء حسنا در چند فصل، که ما فصلی که این حدیث شریف رو ذکر کرده بودن برای شما خوندیم و توضیحات ایشونم عرض شد. در بحث رواییشون بحثی داشتن در زمینه همین حدیث شریف که خواستید مراجعه کنید. صفحه 280 جلد 16 فارسی تحت عنوان اسماء خدا بیش از 99 عدد است. در کافی به سند خود از ابی عبدالله علیه السلام روایت کرده که فرمود خدای تعالی اسمی را آفرید که با حروف تلفظ کردنی نیست و به لفظی ادا کردنی نیست و شخصیت جسدی و کالبودی ندارد و به تشبیهی وصف کردنی نیست و به رنگی رنگرزی نشده. اقطار از اون منفی و نواحی حدود از اون دور است و حس هر متوهم از درک اون محجوب. مستتر از قید مستور. اونگاه این اسم و کلمه تامه قرار داده و بر 4 جز با هم ترکیبش کرد، به طوری که هیچ یک از این 4 جز جلوتر از بقیه نیست. سپس از این اسم 3 اسم دیگر ظاهر کرد چون خلائق به اونها احتیاج داشتن، یعنی به این اسما احتیاج داشتن و واسطه در خلقت پروردگار متعال هم همین اسما هستند. خدا با داشتن این اسما اینها را آفرید و یک اسم دیگر را همچنان در پرده گذاشت و اسم مکنون مخزونی که معروف است همون اسم است. اسم مکنون مخزون همون اسم، اسم مخفی. پس این از اون اسمایی که ظاهر شد. پس ظاهر عبارت است از الله تبارک و تعالی. خدای سبحان مسخر کرد برای هر یک از این اسماء سگانه 4 رکن را، در نتیجه مجموع ارکان 12 شد. اونگاه برای هر رکن 30 اسم خلق کرد. هر کدوم از این 12 رو سی اس برش خلق که فعلی منصوب به اون اسما بوده. فعلا اینجا داشتش که ثم خلق لكل ركن منها 30 اسما فعلا منصوبا الیها، که فعلی منصوب به اون اسما بوده و اون اسما عبارتند از رحمان، رحیم، ملک، قدوس، خالق، بارئ، مصور، حی، قیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، علیمون، خبیرون، سمیعون، بصیرون، حکیمون، عزیزون، جبارون، متکبرون، علیون، عظیمون، مقتدرون، قادرون، سلامون، مؤمنون، مهیمنون، بارون، منشون، بدیون، رفیعون، جلیلون، کریمون، مهی، ممیت، باعثون، وارث. این اسما با تتمه اسما حسنا تا برسد به 360 اسم نسبتی است برای اسماء سگانه. و اسماء سگانه این الله تبارک و تعالی ارکان و حجاب هایی است برای اون اسم واحدی که به این سه اسم مکنون و مخزون شد. این از معنای کلام خدای عزوجل که می فرماید قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. در همینجا وقتی که توضیح میدند این مباحث رو و این روایت از روایت برجسته است که متعرض مسئله ای شده که بسیار از افق افکار عامه و فهمای متعارف بالاتر و دورتر است و لذا ما نیز در شرح اون به اشاراتی اکتفا کردیم، وگرنه روشن کردن کامل اون محتاج به بحث مبسوطی است که از حوصله مقام ما بیرون است. چیزی که از اساس اون جز بر همون بحث سابق که ما تحت عنوان اسما و صفات چه نسبتی به ما در میانه خود دارند گذراندیم نیست و مبنای زائدی ندارد و بر شما خواننده محترم است که کمال دقت رو در اون بحث به کار برید تا اون که مسئله اونطور که باید برایتان روشن گردد و توفیق اون با خداست. اون بحثی که می‌فرماید نگاه کنید و مطالعه کنید اینیه که در فصل بحث چهار روم از همین بحث گفتار پیراون اسماء الحسنا است که در ترجمه جلد 16 صفحه 266 اومده که بنده براتون میخونم. اسماء و صفات چه نسبتی به ما داره؟ ارتباط اسما و صفات الهی با ما چگونه است و چه نسبتی در میانه خود، یعنی این اسما با خود چه ارتباطی ده؟ میانه اسم و صفت هیچ فرقی نیست، یعنی اسم و صفت یک، جز این که صفت دلالت میکند بر معنایی از معانی که ذات متصف به اون است، یعنی علم مثلا، قدرت و متلبس به اون است. چه این ذات باشد، علم و قدرت خدا این ذات خداست، همون صفت خداست، و چه غیر اون مثل ما که علم و قدرتمون این ذات ما نیست. ما یه موقعی بودیم و عالم نبودیم، بودیم و قادر نبودیم. و اسم دلالت میکند با اما این صفت، صفت پس خود همون علم و قدرت و ایناست. اسم چیه؟ اسم دلالت میکند بر ذات در حالی که ماخوذ به صفته پس حیات و علم وصفن، حی و عالم اسم، چون عالم و حی دلالت بر ذات میکنه با توجه به مثلا به حیات حی میشه، با توجه به داشتن صفت علم میشه عالم. و چون الفاظ کاری جز دلالت بر معنا و انکشاف اون ندارن، لذا باید گفت حقیقت صفت و اسم اون چیزی است که لفظ صفت و اسم اون حقیقت رو کشف میکنه. در حقیقت اسم این لفظ، اسم و صفت حاکی از اون صفت و اسم واقعیه. پس حقیقت حیات صفت، نه این فقط حیاتی که ما میگیم، این حیاتی که ما میگیم لفظش اسم برای اون حیاتیه که در وجود ما هست، یا حیات در پروردگار متعالی که حیه، و اون چیزی که لفظ حیات دلالت بر اون دارد در خدای تعالی صفتی است الهی که عین ذات اوست، و حقیقت ذاتی که حیات عین اوست اسم الهی است، و به این نظر حی و حیات هر دو اسم میشوند. یعنی لفظ حی و حیات اسمن برای اسم و صفت، یعنی پس اسم ذات مع صفت، اسم اون اسم میشه مثل حیات. عالم ذات با صفت علمه، که این عالمی که ما لفظشو میگیم اسم برای اون اسمه، چون وقتی که ما ذاتو با صفت در نظر گرفتیم میشیم اسم، پس این لفظ برای اون اسم واقعیه. یعنی مثلا ما اگر عالم شدیم، ذاتی بودیم که دارای علمیم، ذات دارای علم میشه اسم، این اسم عالم اسم برای اون میشه. هرچند نسبت به نظریه قبلی خود، اسم و خود اسم و خود صفتند، ما گفتیم که اسم ذات با صفت و صفت خود همون صفته، وقت این لفظ ما اسم برای او میشه. اسم برای چی میشه؟ برای اون اسم. در سابق هم گفتیم که ما در سلوک فطری که به سوی اسما داریم، اینم بازم همینجا بحث کردم، از این را متمدن به اون شدیم که کمالاتی را در عالم کون مشاهده میکنیم و از مشاهده اون یقین کردیم که خداوند نیز مسمای به اون صفات کمال. ما میبینیم در عالم علم هست، قدرت هست، حیات هست، پس میگیم اون کسی که اینا رو داده باید اینا داشته باشه تا بده. بدون علم که نمیتونه علم رو بیافرینه، بدون علم که نمیتونه این همه شگفتی ها رو بیافرینه. از مشاهده این خصوصیات، کمالاتی که در عالم میبینیم، یقین میکنیم که خداوند نیز به اون صفات کمال مسماست، چون اگه این کمالات نداشت که نمیداد که، خدا خالق همه چی، همه این کمالات خالقش خداوند، چون اون مالک عالمه، هرچی هست و نیست مال اوست. لله ملک و سماوات و ارض، لله ما فی السماوات و ارض، لله من فی السماوات و ارض، و همه چیز رو بر ما و بر همه چیز افاضه میکنند. قسمتی از این آیات رو بنده نوشتم، ولی انشاءالله به مرور شاید توفیق بود نوشته هامون عرض کن. و نیز گفتیم که از دیدن صفات نقص و حاجت یقین کردیم. خب ما خودمون ناقصیم، ما خودمون از خودمون هیچی نداریم، لذا بزرگترین عالم یه موقع هیچی نمیفهمه، حافظش به طور کلی از دست میده، حتی خونهش هم گم میکنه، دم خونهش وایستده میگه خونه من کجاست مثلا. بس منشون مال ما نیست دیگه، اگه مال خودمون بود که نمیرفت که، ما خودمون نمیخواستیم که بره که. یا مثلا یه موقع ما بچه بودیم هیچ چی نمیفهمیدیم، نه قدرتی، نه علمی، نه چیزی، بس ما خود مال خودمون نیست، از جای دیگه میاد. و و نیز گفتیم که از دیدن صفات نقص و حاجت یقین کردیم که خدای تعالی منزه از اونهاست. اگه ما هممون محتاجیم، بس خدا اگه محتاج بود که نمیتونست یک محتاج یه محتاج دیگری رو بتونه غنیش کنه. و متصف به مقابل اونو خداوند حاجت نداره، نقص نداره، بلکه کمال داره، غنا داره از صفات کم. و او با داشتن اون صفات کمال است که نقصهای ما و حوایج ما رو برطرف میکنه، چون غنیه فقر ما رو از بین میبره، چون عالمه علم ما میده، جهل ما رو از بین میبره. مثلا وقتی علم و قدرت رو در عالم مشاهده کنیم، همین مشاهده ما رو هدایت میکند به اینکه یقین کنیم که خدای سبحان هم علم و قدرت دارد که به دیگران افاضه میکنه، چون ما خودمون که نیستش. و وقتی به وجود جهل و عجز در عالم برمیخوریم، میبینیم چقدر جهالت ها هست، چقدر عجز ها هست. همین برخورد ما را دلالت میکند برای اینکه خدای تعالی منزه از این نواقص، و الا نمیتونست جهل و عبه میبره، عجز و عبه میبره، بلکه متصف به مقابل اونا، یعنی در مقابل عجز قدرت داره، در مقابل جهل علم داره، که با علم و قدرت خود نقص علم و قدرت ما و حاجت ما را به علم و قدرت بر میآورد. لا حول ولا قوت الا بالله، ما خودمون هیچی نداریم. از بزرگترین ممکنه شجاع عالم یه دفعه از حال بره، اگر خودش بود که از دست نمیداد که. بزرگترین وزنه بردار دنیا ممکنه یه قاشق هم دیگه نتونه دستش بگیره. و از این بیان روشن گردید که وسیله ارتباط، وسیله ارتباط جهات خلقت و خصوصیات موجوده در اشیا با ذات متعالیه پروردگار، همون صفات کریمه اوست. یعنی صفات واسطه میان ذات و میانه مصنوعات اوست. ما که جاهلیم، خدا با چه صفتی ما رو عالم میکنه؟ با علم. ما که عاجزیم، خدا با چه صفتی ما رو قادر میکنه؟ با قدرتش. پس علم و قدرت و رزق و نعمتی که در این عالم است به ترتیب از خدای سبحان سرچشمه گرفت، به خاطر اینکه خدای سبحان متصف به صفت علم و قدرت و رازقیت و منعمیت. و جهل ما به وسیله علم او، و عجز ما به وسیله قدرت او، و ذلت ما به وسیله عزت او. ما ذلیلیم، چیزی نداریم از خودمون. و فقر ما به وسیله غنای او برطرف گشته، و گناهان به وسیله مغفرت او آمرزیده میشه. پس ملاحظه میکنید اونی که ما رو به این خصوصیات و کمالات میرسونه همین صفات الهی. و اگر خواستی از یک نظر دیگر بگو، او به قهر خود ما را مقهور خود کرد، چون قاهره، ما مقهوریم، و به نامحدودی خود ما رو محدود ساخته. خودمون که خودمون محدود نمی کنیم که. یا حد ده کل محدود، کسی دیگه است، الله تعالی است که ما رو محدود کرده، چون نامحدوده. چون خودش هم اگه حد داشته باشه که بسان، خودش هم مثل ما نیازمند میشه. و به بی‌نهایتی خود برای ما نهایت، خدا نهایتی نداره. و به رفعت خود ما رو افتاده کرده، ما که افتاده هستیم، چون خدا رفیعه، لذا ما رو افتاده کرده، ما چیزی از خودمون ندیم. و به عزتش ذلیل من ساخته، چون اون عزیزه لله العزت و جمیعا، لذا ما ذلیل شد. و به ملکش هر چه که بخواهد در ما حکم کنه، ملک داره، سلطنت داره. و به ملکش، مالکه، همه چیه ما از اوست، به هر نحوی که بخواد. خب کسی که مالکه، به هر نحوی که بخواد در مملوکش تصرف میکنه. دقت فرمایید، این اون روشی است که ما به حسب ذوق مستفاد از فطرت صافی اتخاذ نموده ایم. بنابراین کسی که میخواهد از خدای تعالی بی نیازی را مسئلت نماید، نمیگوید ای خدای مزل و ای خدای کشنده مرا بی‌نیاز کن، بلکه واسطه قرار میده صفتی که مناسبه با اینه. اگر نیازمنده میگه ای خدای غنی، اگر ذلیله میگه ای خدای عزیز، اگر عاجزه میگه ای خدای قادر و امثال اون میخونه. و همچنین مریضی که میخواهد برای شفا و بهبودیش متوجه خدا شود میگه یا شافی یا معافی یا رعوف یا رحیم بر من ترحم کن. و کسی که مریضی یا رعوف و یا رحیم زیاد بگه، مثلا 100 دفعه بگه یا رعوف و یا رحیم، و از این مرض شفایم ده. و هرگز نمیگوید ای کسی که کشنده ای، میگه ای کسی که شفا دهنده ای، یا مثلا این کسی که انتقام گیرنده ای، یا کسی که خیلی قدرت داری حمله کنی همه رو نابود کنی. اینجور نمیگه، میگه یا شافی یا معافی. پس واسطه ای که برای شفای او هست صفت شافیه، واسطه ای که برای عافیت او هست صفت معافیه، واسطه ای که برای اینکه به اون ترحم کنه رعوف و رحیمه. قرآن کریم هم در این روش و در این حکم ما را تصدیق نموده و او صادق‌ترین شاهد است بر صحت نظریه ما که پروردگار متعال با همون صفات کمالی که داره نواقص ما رو برطرف میکنه، هر نقصی به مناسبت خودش با کمال مناسب. آری قرآن کریم همواره آیات رو به اون اسمی از اسماء خدا ختم میکند که مناسب و مضمون اون آیه است و همچنین حقایقی را در آیات بیان میکند. در آخر اون آیه با ذکر یک اسم و یا دو اسم به حسب اقتضای مورد اون حقایق و علتش رو میگه، تحلیل میکنه. و قرآن کریم در میانه کتابهای آسمانی که به ما رسیده و منسوب وحی است، تنها کتابی است که اسماء خدای را در میانه در بیان مقاصد خود استعمال میکند و به علم و علم به اسماء را به ما میآموزد. که عرض کردم یه رساله در همین رسائل توحیدیه علامه طباطبایی به رساله الاسماء مراجعه بفرمایید. پس از اون چه گذشت روشن گردید که انتساب ما به خدای تعالی به واسطه اسماء اوست و انتساب ما به اسماء او به واسطه آثاری است که از اسماء او در اقطار عالم خود مشاهده میکنیم. آری آثار جمال و جلال که در پهنای گیتی منتشر شده، که جمال همون تبارک، جلال هم همون تعالی یا سبحان، تنها وسیله ایست که ما رو به اسماء داله بر جلال و جمال او از قبیر حی و عالم و قادر و عزیز و عظیم و کبیر و امثالون هدایت نمید. و این اسماء ما رو به سوی ذات متعالیهی که قاطبه اجزا و عالم در استقلال خود به او متکیست راه نمایی میکن. و این آثاری که از ناحیه اسماء خداوند در ما و در عالم مشهود است از جهت سیغسه و زیغ مختلفن و این سه و زیغ در ازای عمومیت و خصوصیت مفاهیم اون اسماست. مثلا از موهبت علمی که در نزد ماست چند موهبت دیگر، یعنی شنیدن، دیدن و خیال و تعقل و امثال اونها منشعب میشه. خب اینا همه از علم دیگه، ما وقتی که با دیدنمون علم به دیدنی ها پیدا میکنیم، با شنیدنمون علم به شنیدنی ها پیدا میکنیم، با گوشمون. اون وقت همین علم که نسبت به مسموعات و مبصرات و معقولات و امثال اون عام بود، با قدرت و حیات و غیر اون تحت یک اسم اعمی از قبیل رازق و یا معطی و یا منعم و یا جواد قرار میگیره. باز وقتی علم و قدرت و حیات و عفو و مغفرت و امثال اون را روبر هم ملاحظه کنیم، همه در تحت یک اسم اعمی که همون رحمت شامل از قرار میگیره. از اینجا معلوم میشود سعه و زیق و عمومیت و خصوصیتی که در میانه اسما هست به اون ترتیبیش که در میانه آثار موجوده از اون اسما در عالم ما هست. بعضی از آثار خاص است، بعضی ها عام. این عام و خاص بودن آثار نیز از ناحیه عام و خاص بودن حقایقی است که آثار نامبرده کشف از اون میکنه.
و کیفیت نسبت هایی را که اون حقایق با یکدیگر دارن نسبت های میانه مفاهیم کشف میکنه. پس علم نسبت به حیات اسم خاصه، چون حیات علم و قدرت رو داره، و نسبت به شنوایی و بینایی و شهید و لطیف و خبیر بودن اسمیست عام. علم عام، عمومیت شامل شنیدن و دیدن و شهادت و لطافت در هر چیزی، خبیر از هر چیز بودن، لط در نفوذ کردن در همه چیزها، اینا همه از علم. علم عام از این هاست، یعنی علم شامل همه این شنیدن و دیدن. خب شنیدن هم یه نوع علم دیگه، دیدن هم یه نوع علمه، شهادت هم علمه. و همچنین رازق اسم خاص است نسبت رحمان. خب چون خدا رحمانه رزق میده، اما رحمت فقط مربوط به رزق نیست، و نسبت به شافی و ناصر شفار هم میگیره. ناصر و هادی اسمیست عام، اما خود رازق نسبت به شافی و ناصر و هادی شامل اونا میشه، و عم از شافی و ناصرش و همین رزقه. بنابراین برای اسماء حسنا عرضیست عریض که از پایین منتهی میشود به یک و یا چند اسم خاصی که در پایین اون دیگر اسم خاصی نیست، و از طرف بالا شروع میکند به وسعت عمومیت. به این طریق بالای هر اسمی اسم دیگری است که گفتیم مثلا خود قیوم شامل همه رزق و شفا و همه چی میشه. الله لا اله الا هو الحي القيوم. حی قیوم خیلی از صفات شامل میشه، از اون وسیع‌تر و عمومی‌تر تا اون که منتهی شده بزرگترین اسماء خدای تعالی که به تنهایی تمام حقایق اسماء رو شامل میشه و حقایق مختلف همگی در تحت اون قرار داره. و اون اسمی است که غالبا اون رو اسم اعظم میگویم، مثلا الله مستجمع جمیع صفات کمالی است. و معلوم است که اسم هرقدر عمومی‌تر باشد آثارش در عالم وسیع‌تر و برکات نازله از ناحیهش بزرگتر و تمام است. برای اینکه گفتیم آثار همه از اسما است، پس عمومیت و خصوصیتی که در اسما است به عینه در مقابلش در آثار است. بنابراین اسم اعظم اون اسمی خواهد بود که تمامی آثار منتهی به او شود و هر امری در برابرش خاضع گردد. بعد بحث پنجمشون راجع به معنای اسم اعظمه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حالا اینجا دو سه دقیقه وقت هست، یه حاشیه های علامه طباطبایی دو تا حاشیه داشت اینجا در رابطه با همین حدیث شریفه که ان الله تبارک و تعالی خلق اسمن بالحروف غیر منوط، حدیث هشتم در صفحه 167 بهار. اینجا می‌فرماید که المراد بالروایه، این روایتی که صفات رو ذکر میکنه، ان ذات و تعالی عجل من ان یحیط به مفاهیم الاسماء یسخط عنده کل اسم و رسم، و ان لمعانی الاسما نحو تأخر عن معانی اسما، تأخری از ذات لایتناهای حق دارن که تعبیر فرموده خلقه. اینجا که فرموده ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف، یعنی این اسم تأخر از ذات لایتناهای خداوند متعال داده. و ان لمعانی الاسما نحو تأخر عن عبر عنه بالخلق، و لها برای خود این اسما هم مراتب و درجاتی است که اینجا الان توضیح دادیم، بعضی ها اهمن بعضی ها خصن، فی ما بینه ها انفسه ها، تو بین خود این اسما هم یه مراتب بالا و پایین داره. فقط شرحن روایت فی رسالت صفات من الرسائل السب بعض از شرح که خوندیم براتون صفحه 44 رسائل توحیدی. بعدم یه حاشیه چهارمی هم اینجا دارن که وهو عز و جل بالحروف غیر و منعود، میفهمن هازا من قبیل نقل بالمعناست که گفتن بالحروف غیر و منعود، ارتکب و بعض روات اصلاحاً للمعنا، خواسته معناشو درست کنه. اونجا فهمون ان الله خلقن خلق اسمن بالحروف غیر منعود، خواسته اونو توضیح بده، گفته که غیر منعود. فعلاً این غیر منعود میخوان بفهمن که با سایر فقرات جور در نمیان. مع منافات البینه لسایر فقرات روایه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا دیگه انشالله بیشتر از این دیگه خودتون ملاحظه کنید، مطالعه کنید، دقت کنید این بحث این روایت شریف رو انشالله. و همون رسالت الاسماء علامه طباطبایی بحث هایی که در المیزان گفتیم ایشون مطرح فرموده انشالله مراجعه کنید. کتاب های دیگه هم میخواد که حادث هایی دادیم بهتون انشالله. خداوند متعال کمک کنه که بهتر برامون روشن بشه. رب یسر و لا تعسر، رب وفق و سهل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.